خانش ناسیونالیسم افراطی. ما به روال همیشه در ابتدای هر پاره جدید کتاب تعاریف و مبانی تئوریک رو مطرح می‌کنیم و بعدش به سراغ معرفی مصادیق و نقد و بررسی اون مواضع می‌ریم. در چه شرایطی ناسیونالیسم افراطی زمینه ظهور پیدا می‌کنه؟ معمولاً بعد از پشت سر گذاشتن یک بحران اجتماعی یا بعد از یک دوره تحقیر ملی، آمادگی زیادی برای گرایش به ناسیونالیسم افراطی پیدا میشه. نازیسم در آلمان، موسولینیسم در ایتالیا، فرانکیسم در اسپانیا و سالزاریسم در پرتغال همه تجربه های تاریخی در این مورد بودند و نشون دادن که چطور ممکنه ناسیونالیسم به افراطی ترین شکل خودش یعنی فاشیسم مبدل بشه و چگونه ممکنه فاجعه آفرین باشه. شاید تصور کنید که چنین گرایش فکری اصلا تو جامعه ما وجود نداره، اما من قصد دارم تا به سراغ چند نمونه برم و نشون بدم که چنین گرایشی مثل آتش خاکستر در بدن جامعه ما وجود داره و منتظر فرصتی برای کسب قدرته. بنابراین اجازه بدید تا به ترتیب شنوای گزیده‌هایی از سخنان هوشنگ امیراحمدی و وحید بهمن باشیم و با تحلیل و درک اونها درباره آینده ایران آشنا بشیم.
تنها راه نجات ایران در آینده نزدیک ایجاد یک جنبش فاشیستی وطن پرستانه ایرانیه. تنها راهش امینه، هیچ راه دیگه ندارید مردم. فقط از طریق یک جنبش فاشیست میتونید جلوی این ملت، این نیروها بایستید، این خائنین، این شادتان ها، این دزدا، دغلا، وطن فروش ها، نیروهای غیر وطن پرست و ضد ایرانی. تمام حرف و قرمشون اینه که دموکراسی میخوان. ببینید مسخره باز مسخره تر از اینم میشه که در جلوی چششون کشور به این وضع افتاده، اینا دنبال دموکراسی هست. چیزی که باید بخواید مردم ایران یک حکومت فاشیسم ملی. فاشیسم ملی یعنی یک حکومتی که اگر هر کی نگاه چپ به ایران بکنه سرشو بزنه. این بهش میگن فاشیسم ملی. هر کس داخل خارج، منطقه به خارج منطقه، ما هم نباید بترسیم. مگه ما ایرونیا چند هزار جنگ، چقدر جنگ کرده باشیم خوبه، همیشه هم باختیم ولی سر جا موندیم. هیچ اشکال نداره، حتی اگه ببازیم هم میمونیم. وقتشه که این فاشیسم ایرانی یک امپراتوری ایران بسازه.
همین ابتدای سخن بگویم بزرگواران، آریایی یعنی ایرانی. ایران در زبانشناسی معنیش میشه آریایی ها، ایره به اضافه الف و نون جر، یعنی آریایی ها. آریایی ها، آریایی هم شکل تلفظی اروپایی ایره است که از سرزمین ما رفته و در اروپا به شکل آریایی تکوین پیدا کرده و دوباره به خودمون برگشته. پس ایران یعنی آریایی ها از نظر لغوی و یک سابقه استنادی 3000 ساله داره، حدود 3000 ساله. واژه کهنه، تو اوستا اومده، بسیار بسیار کهنه، اما از نظر اسناد تاریخی ما میتونیم پیشینه واژه آریایی رو در مفهوم ایرانی رو تا 3000 سال پیش ردیابی بکنیم. من به عنوان کوچکترین فرزند و سرباز ایران آزمایش ژنتیک دادم سالها قبل، در دو شرکت معتبر آمریکایی هم آزمایش ژنتیک دادم و نتیجه هر دو هم یکسان بود. اتفاقا و کاملا هم ایرانی هستم و با توجه به این که آریایی هم یعنی ایرانی، کاملا ایرانی و آریایی هستم. نتایج آزمایش ژنتیکم رو هم بارها منتشر کردم در همین کانال یوتیوبم، در توییترم. هر کسی که علاقه داره میتونه بره بهش مراجعه بکنه و ببینه.
مطالبی که شنیدیم نشون میده که دعاوی فاشیستی و دعاوی نجات پرستانه همین الان حی و حاضر در جامعه ما وجود داره و به همین دلیل ابراز نگرانی ما درباره وجوه تئوریک ناسیونالیسم افراطی اصلاً بی‌مورد نیست. به بیان دیگه، شکل‌گیری یک ناسیونالیسم افراطی در جامعه امروز ما به زمینه‌های تئوریک احتیاج داره و هر حوزه‌ای از اندیشه که به تئوریزه کردن اون ناسیونالیسم افراطی در جامعه ما کمک کنه باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره و باید با حساسیت زیادی باهاش برخورد بشه. وقتی به ناسیونالیسم افراطی اشاره می‌کنیم، منظورمون دقیقاً چیه و درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ در این پادکست برای معرفی ناسیونالیسم افراطی مورد نظرمون چند تا شاخص و نشونه رو معرفی میکنیم. بنابراین هر موقع که در یک کتاب، مقاله یا سخنرانی با این شاخص‌ها و نشونه‌ها مواجه شدیم، باید شاخک‌های حسیمون فعال بشه و حواسمون رو جمع کنیم. اجالتاً ما این شاخص‌ها یا نشونه‌ها رو به عنوان ابزارهای شناسایی ناسیونالیسم افراطی معرفی میکنیم و خودمون رو از شر انواع و اقسام اسم هایی مثل میهن دوستی یا میهن شیفتگی یا شاویونیسم یا ناسیونالیسم رادیکال یا نجات پرستی و نظایر اونا برحذر میداریم. پس اجازه بدید تا بریم سر وقت معرفی نشونه ها یا شاخص های ناسیونالیسم افراطی و با اون شاخص ها و نشانه ها آشنا بشیم. خب بریم به سر وقت اولین نشانه ناسیونالیسم افراطی. ناسیونالیسم افراطی یا بدخیم علاقه داره تا تعریفی قومی فرهنگی از ملت داشته باشه، در حالی که وطن پرستی معقول یا خوشخیم مبتنی بر تعریفی سیاسی و حقوقی از ملت هستش. بنابراین یکی از نشونه های ناسیونالیسم افراطی گرایش به تعریف و ارائه فهمی قومی فرهنگی از ملت هستش. خب این حالا یعنی چی؟ ببینید، ما دو تا تعریف از ملت داریم. تعریف قومی فرهنگی از ملت در تقابل با تعریف سیاسی و حقوقی از ملت هستش. ملت قومی فرهنگی فراورده طبیعت و تاریخ و خودش رو با عناصری مثل زبان، سنت، دین و تاریخ تعریف میکنه، در حالی که ملت سیاسی و حقوقی به اتکای اراده آزاد و خواست افراد در یک جامعه شکل میگیره و خودش رو متکی به نوعی قرارداد اجتماعی میدونه و به علاوه زبانها، ادیان و مؤلفه های تاریخی، قومی و فرهنگی گوناگون رو میپذیره و در خودش هضم میکنه. اعضای ملت قومی فرهنگی هستی و هویت خودشون رو از ملت دریافت میکنن و اعضای ملت سیاسی هستی و هویتی مستقل از ملت دارن و خودشون هویت بخش و هستی بخش به ملت هستن. به لحاظ تاریخی متفکرانی مثل هردر و فیشته در آلمان، رنر و باور در اتریش و بارس و موراس در فرانسه از جمله آموزگاران ملت قومی فرهنگی در اروپا بودن. در واقع این ناسیونالیسم قومی فرهنگی اونا وقتی جذابیت داشت که اروپا در تجربه تاریخی خودش تلاش میکرد تا از ترکیب اجتماعی امت مسیحی گذر کنه و به ملت قومی فرهنگی برسه. اما همین تعاریف زمینه ساز شکل‌گیری ناسیونالیسم افراطی و بعدش فاشیسم در اروپا طی قرن بیستم بود. در نتیجه بعد از پشت سر گذاشتن تجربه تلخ فاشیسم، اروپایی‌ها به خطر ملت‌های قومی فرهنگی پی بردند و مبدل به ملت‌های سیاسی و حقوقی شدند. آمریکا برخلاف اروپا از همون ابتدا بخت اون رو داشت که یک ملت حقوقی و سیاسی باشه. همچنان که در پادکست 29 گفته شد، پروژه شکل دادن به یه ملت قومی فرهنگی در ایران توسط روشنفکران نسل اول در دوره قاجار آغاز شد و سپس در دوره پهلوی اول و دوم به اوج خودش رسید. اما بعد از انقلاب 57 ترکیب اجتماعی ملت قومی فرهنگی برای مدتی افول کرد و جامعه ما به امت اسلامی مبدل شد. اما در دهه‌های اخیر جامعه ما دوباره از امت اسلامی بودن فاصله گرفته، اما این نگرانی وجود داره که به جای حرکت به سمت ملت حقوقی و سیاسی دوباره به یه ملت قومی فرهنگی بدل بشه. طی 4.5 دهه گذشته افراد در تقابل با نمادها، نشانه‌ها و باورهای ملی، یعنی همون مؤلفه‌های قومی فرهنگی نظیر زبان و تاریخ و سنت، سرچشمه ظهور نوعی تفرید در دفاع از همون مؤلفه‌ها شده. اما واقع امر از این قراره که وطن پرستی واقعی افتادن در دام اون تفرید نیست. خب حالا شاید این پرسش مطرح بشه که ملت قومی فرهنگی میتونه چه مشکلاتی رو ایجاد کنه؟ اشکال کار کجاست؟ همونطور که گفته شد، ملت قومی فرهنگی خودش رو با شاخصهایی مثل زبان و دین و سنت و تاریخ تعریف میکنه، اما همینا سرمنشأ مشکلات هستن. اگر شما ادعا کنید که مشخصه ملت ایران اینه که به دین شیعه اعتقاد داره، یه عده معترض خواهند شد که جزء ملت ایران هستن اما اهل تسنن یا مسیحی هستن. اگه شما ادعا کنید که مشخصه ملت ایران زبان فارسی هستش، یه عده معترض خواهند شد که جزء ملت ایران هستن اما زبانشون ترکی و کردی هستش. بنابراین تعریف ملت بر اساس زبان، دین، سنت و تاریخ میتونه سرمنشأ مجموعی از منازعات دینی، قومی و فرهنگی باشه. اجازه بدید تا این مطلب رو یه جور دیگه بیان کنم. واقع امر از این قراره که درک قومی فرهنگی از ملت همیشه بستر و محملیه برای ایجاد تعارضات درونی. چرا؟ چون انتخاب مؤلفه‌های قومی فرهنگی مثل زبان، دین، سنت و تاریخ به عنوان شناسه و شاخص یک ملت همیشه مخالفان و معترضانی هم داره. همیشه دیگرانی هم هستن که زبان و دین و سنت و تاریخ متفاوتی رو محترم میشمرن و اونا دیگه نمیتونن بپذیرن که زبان یا دینشون هیچ نقش و اهمیتی در هویت ملیشون نداشته باشه. در نتیجه در چنین جامعه ای مؤلفه های فرهنگی مثل زبان، دین، سنت و تاریخ به جای اینکه عناصر وحدت بخش یک ملت باشن، تبدیل به سرچشمه تفرقه و اختلاف میشن و به سلسله ای از منازعات بی پایان دامن میزنن. اما ملت سیاسی، یا اگه دقیق تر بگیم ملت سیاسی حقوقی، با اتکا به تعریفی که از ملت ارائه میکنه، از این توانایی برخورداره که تعارضات درونی رو برطرف کنه. چرا که عواملی که سبب پیوند یا گسست اعضای ملت سیاسی میشن از جنس مؤلفه های قومی فرهنگی نیستن. اون چیزی که سبب شناسایی یه فرد به عنوان یکی از اعضای یه ملت سیاسی میشه، منافع مشترک، اهداف مشترک و توافق جمعی یا همون قرارداد اجتماعی هستش. در این نوع ملت، آرمانهای مشترک برخواسته از تجمیع مطالبات فردی هستن و در اقلیت بودن یک گروه دینی، زبانی یا قومی نوعی محرومیت یا طرد شدگی یا انفعال به شمار نمیره. در واقع اقلیت دینی یا اقلیت زبانی بودن یا نبودن در عرصه سیاسی بحثی خارج از دستوره. وانگهی ملت‌های قومی فرهنگی خون بنیاد هستند. برای اینکه شهروند این کشورها باشید، باید پدر و مادری اهل اون کشور داشته باشید. در نقطه مقابل، شهروند بودن در ملت‌های سیاسی خاک بنیاد هستش. در ملت‌های سیاسی مثل انگلستان، هشتمین فرزند یک خانواده مسلمان مهاجر پاکستانی به نام صادق امان خان میتونه شهردار لندن باشه، یا در سوئد یه ایرانی مهاجر به نام مینو اخترزند میتونه استاندار یکی از شهرهای سوئد و مدیر عامل راهن اون کشور باشه، یا نرگس اسکندری میتونه شهردار فرانکفورت در آلمان بشه. همینطور زرتشت بختیاری میتونه شهردار یکی از شهرهای فرانسه باشه. حتی براک اوباما، فرزند یک خانواده مهاجر کنیایی در ایالات متحده، میتونه رئیس جمهور آمریکا بشه. برای اینکه انگلستان، سوئد، آلمان و آمریکا ملت‌های سیاسی یا در واقع ملت‌های سیاسی و حقوقی هستند. به تازگی یه رنگین پوست به نام دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس شده. خانواده دیوید لمی متولد کشور گویان در مرز برزیل و ونزوئلا هستند. برای اینکه انگلستان، سوئد و آمریکا ملت‌های سیاسی هستند و به تجربه فهمیدن که تعریف ملت بر اساس شاخص‌های قومی فرهنگی محل نزاع هستش. در مقام مقایسه یکی از افتخارات دولت پزشکیان این بوده که پس از 4.5 دهه موفق شده تا یه اهل سنت به نام عبدالرحیم حسینزاده رو در دولت خودش به خدمت بگیره. به بیان دیگه در درون ملت قومی فرهنگی ایران حتی داشتن پدر و مادر ایرانی هم کفایت نمی کنه و بلوچ بودن یا سنی بودن یه محدودیت حساب میشه. مشکل دیگه که در یه ملت قومی فرهنگی وجود داره اینه که اگه افراد هویت و هستی خودشون رو از ملت دریافت کنن، در اون صورت ملت مقدم بر فرد میشه، چرا که این مؤلفه های قومی فرهنگی ملت مثل زبان و دین و سنت و تاریخ هستن که به هویت افراد عینیت میبخشن. در نتیجه فرد ماهیتی مستقل از ملت نداره یا ماهیت بسیار کمرنگی داره. بنابراین ملت قومی فرهنگی ذاتاً این ویژگی رو داره که ارزش‌های خودش رو به افراد جامعه تحمیل کنه و مانعی بزرگ بر سر راه تشکیل جامعه مدنی مدرن باشه. چون عناصر تشکیل دهنده یه جامعه مدنی مدرن افراد مستقل هستن، بنابراین ملت قومی فرهنگی ذاتاً پذیرای افراد مستقل از هویت جمعی قومی فرهنگی نیست و در غیاب افراد مستقل جامعه مدنی شکل نمیگیره. به علاوه جامعه‌ای مبتنی بر درکی قومی فرهنگی اجازه شکل‌گیری به یه دولت مدرن رو هم نمیده، چون دولت مدرن در تعامل با جامعه مدنی مدرن متبلور میشه و شکل میگیره. ملت‌های قومی فرهنگی تنها قادر هستن که یک دولت پیش مدرن رو تحمل کنن. علتش اینه که دولت برخواسته از یه ملت قومی فرهنگی ناگزیره تا مجری منویات اکثریت اعضای قومی فرهنگی خودش باشه، در حالی که در یه جامعه توسعه یافته و مدرن دولتی مدرن وجود داره که در تعامل با جامعه مدنی و در عین حال مستقل از اون هستش. آخرین نکته که باید اینجا یادآور بشیم اینه که ملت‌های قومی فرهنگی بستر مناسبی برای شکل‌گیری حکومت‌های دینی هستند. اسرائیل و ایران نمونه‌هایی از اینو جوامع هستند. به زبان ساده ملت‌های قومی فرهنگی نمیتونن سکولار باشن، یعنی نمیتونن جدایی دین از دولت رو تحمل کنن. برای اینکه در ملت‌های قومی فرهنگی دین هم یکی از شاخص‌ها و نمادهای یک ملت هستش، در حالی که باورهای دینی وزیر خارجه رنگین پوست انگلستان یعنی دیوید لمی به خودش مربوطه و ربطی به مسئولیتش در دولت انگلستان نداره. خب همه اون چیزی که اینجا گفتیم اولین نشونه یا اولین شاخص ناسیونالیسم افراطی بود. گفتیم که ناسیونالیسم افراطی اشتیاق و تمایل زیادی به تعریف قومی فرهنگی از ملت داره، اما ناسیونالیسم افراطی نشونه ها و شاخص های دیگه هم داره که آشنایی با اونها مهمه. خب نشونه دومی هم برای تشخیص ناسیونالیسم افراطی وجود داره. هر مکتب سیاسی یه واحد تحلیلی داره. مثلا واحد تحلیلی مارکسیسم طبقه هستش. واحد تحلیلی بنیادگراهای دینی امت هستش و واحد تحلیلی ناسیونالیسم افراطی هم ملته. شباهت هر سه مکتب مارکسیسم، بنیادگراهای دینی و ناسیونالیسم افراطی مورد نظر ما اینه که هر سه جمع‌گرا هستند. مارکسیستا موقعیت طبقاتی افراد رو سرچشمه همه موضع‌گیری‌ها، کنش‌ها و آگاهی افراد می‌دونن و اهداف و منافع طبقاتی رو مقدم بر اهداف و هویت افراد جامعه تلقی می‌کنن. از نگاه بنیادگراهای دینی باورهای دینی افراد سرچشمه تمام موضع‌گیری‌ها، کنش‌ها و آگاهی افراد هستش و اهداف و منافع امت دینی مقدم بر اهداف و هویت افراد جامعه است. ناسیونالیست‌های افراطی مورد مطالعه ما هم ملیت‌های افراد رو سرچشمه کلیه موضع‌گیری‌ها، کنش‌ها و آگاهی‌های اون افراد می‌دونن و اهداف و هویت ملی رو مقدم بر اهداف و هویت افراد جامعه تلقی می‌کنن. البته در عمل هر سه، یعنی هم مارکسیست‌ها، هم بنیادگرهای دینی و هم ناسیونالیست‌های افراطی به یک نتیجه مشترک میرسن و اون هم اینه که غالباً اراده سیاسی یه اقلیت کوچک رو تحت لوای طبقه کارگر یا امت دینی یا ملت بر افراد جامعه تحمیل میکنن. در مقام مقایسه واحد تحلیلی لیبرال ها فرد هستش. در این رویکرد این فرد نیستش که هویت خودش رو از طبقه، امت یا ملت به دست میاره، بلکه فرد خودش هویت ساز و هویت بخش به هر جمعی مثل ملت، جامعه دینی، طبقه، صنف و غیره هستش. اگه بخوایم به زبان فلسفی صحبت کنیم، در واقع به لحاظ فلسفی مارکسیست و بنیادگراهای دینی و ناسیونالیسم افراطی هر سه مبتنی بر جمع‌گرایی و کلگرایی روش شناختی هستند. بهش میگن متدولوژیکال هولیزم یا متدولوژیکال کالکتیویزم، در حالی که لیبرالیسم استوار بر فردگرای روش شناختی یا متدولوژیکال ایندیویژوالیزم هستش. خب مطالبی که گفتیم دومین نشانه یا دومین شاخص ناسیونالیسم افراطی بود. سومین نشانه ناسیونالیسم افراطی دگرستیزی و خودشیفتگی هستش. امر سیاسی از نظر ناسیونالیسم افراطی تعریف دوست و دشمنه. بنابراین همیشه به یه دیگری یا به قول فرنگی ها به یه آدرس هم نیاز پیدا میشه که به عنوان دشمن مطرح بشه. ناسیونالیسم افراطی مدام در حال مرزبندی بین ما و اونهاست. گاهی اوقات مخاطبان این ناسیونالیسم افراطی باید احساس کنن که تافته جدا بافتهی در جهان هستن و با بقیه مردم جهان فرق دارن. مثلا در آلمان نظریه پردازان نازیسم ادعا می کردن که آلمانی ها از نژاد برتر آریایی هستن. یا برعکس ممکنه به این نکته تأکید بشه که توسط یک کشور یا یک قوم دیگه مورد ظلم واقع شدن یا در معرض خطر و تهاجم اونها هستن و باید انتقام بگیرن. به عنوان نمونه در قلمرو قومی فرهنگی ناسیونالیسم افراطی میتونه مروج عرب ستیزی یا یهودی ستیزی باشه. در عرصه بین المللی ناسیونالیسم افراطی معمولا ملت‌ها رو در تقابل با همدیگه تعریف میکنه. غالبا سودای گسترش عمق استراتژیک رو در سر میپرورونه و برخی اوقات به صراحت یا به طور تلویحی نسبت به ماجراجویی‌های فرامرزی اشتیاق نشون میده. پس سومین نشانه دوقلوی خودشیفتگی و دگرستیزی هستش. این سومین نشانه ناسیونالیسم افراطیه. نشانه چهارم ناسیونالیسم افراطی باستانگراییه. منظور از باستانگرایی کوشش برای برجسته کردن عظمت و شکوه دوران باستانه. این تلاش برای احیای عظمت باستانی فریبنده هستش و ما رو از نقد و بررسی مشکلات امروز دور نگه می‌داره. اما نشانه پنجم چیه؟ ناسیونالیسم افراطی برای مقابله با تمایلات جدایی طلبانه چند تا راه حل بد داره و این راه حل‌های بد پنجمین نشانه های ناسیونالیسم افراطی هستند. ناسیونالیسم افراطی وجود اقوام رو منکر میشه و صورت مسئله رو پاک میکنه. ناسیونالیسم افراطی وجود هر نوع تبعیض قومی یا تبعیض بین مرکز پیرامون رو منکر میشه. ناسیونالیسم افراطی به جای پیدا کردن راهکاری معقول پیشنهاد سرکوب مطالبات پیرامون یا مطالبات قومی رو صادر میکنه. ناسیونالیسم افراطی مؤلفه های ملی رو برتر از مؤلفه های قومی فرهنگی معرفی میکنه و دست آخر ناسیونالیسم افراطی هر نوع تمرکز زدایی در ساختار نظام حکمرانی رو زمین ساز اضمحلال و نابودی کشور میدونه و سرسختانه از مدافعان مرکزگرایی افراطی به شمار میاد. بنابراین به طور کلی پنجمین نشانه ناسیونالیسم افراطی انکار و سرکوب و به دشمن خارجی نسبت دادن مسائل مرکز پیرامون و مسائل قومی هستش. ششمین نشانه ی ناسیونالیسم افراطی رو باید در فرایند تاریخ نگاری کشف کنیم. از منظر تئوریک یکی از ویژگی‌های ناسیونالیسم افراطی سرهمبندی یه تاریخ ملی هستش، چیزی که احساسات جمعی رو تهییج کنه و باعث بشه که مردم بابت داشتن اون تاریخ ملی و سمبول‌ها به خودشون افتخار کنن. معمولاً این تاریخ نگاری جمعی همراه با جانبداری، تحریف، پنهانکاری یا سهل‌انگاری نمایان میشه. در تقابل با این ناسیونالیسم افراطی یه وطن پرستی خوشخیم هم وجود داره که تعریفی سیاسی و حقوقی از ملت داره و از مجادلات قومی فرهنگی دوری میکنه. این رویکرد بر این باوره که به اتکای درکی سیاسی حقوقی از ملت ما باید یه نظم سیاسی آزموده شده مبتنی بر دستاوردهای مدرنیته رو تأسیس کنیم. عناصر این نظم سیاسی آزموده شده در جهان دموکراسی، حاکمیت قانون، دولت مدرن و جامعه مدنی مستقل هستش. اما ناسیونالیسم افراطی به جای تأسیس دنبال احیا هستش. ناسیونالیسم افراطی قصد داره تا از رهگذر مجادلات تاریخی و فرهنگی و قومی یه نظم سیاسی برپا کنه. اما مشکل اینجاست که اختلاف نظر درباره مسائل تاریخی بی پایان هستند و میشه تا ابد به این منازعات ادامه داد. بنابراین وقتی شما درک خودتون رو از ملت گره بزنید به حل و فصل بحث‌ها و تفسیرهای تاریخی، هیچ وقت نمیتونید به یه توافق اجتماعی در سطح ملی برسید. یه وطن پرستی مبتنی بر ملت سیاسی در منطق سیاسی خودش سایر ملت‌ها رو دوستان یا دشمنان دائمی فرض نمی‌کنه و بر مناسبات اقتصادی مشترک و چند جانبه تأکید داره. بنابراین مبرهنه که نقد ما به ناسیونالیسم افراطی از موضع یک جهان وطن یا جویای حکومت جهانی و نظایر اون نیست و هیچ ارتباطی با چنان داعیه‌هایی نداره. در نتیجه برونداد اون وطن پرستی خوشخیم مبتنی بر ملت سیاسی یه دولت مدرن هستش و محصول ناسیونالیسم افراطی دولتی تعارض طلب، مرکزگرا با داعیه های انقلاب فرهنگی خواهد بود. جواد طباطبایی به عنوان یکی از نظریه پردازان ایران شهری به دفعات در نکوهش ناسیونالیسم صحبت کرده تا نشون بده که ناسیونالیست نیست، اما اونچه که مشهوده اینه که دعاوی و نظریه های طباطبایی سرشار از نشانه های ناسیونالیسم افراطی هستش. به علاوه ناسیونالیست های افراطی بخشی از مهمترین پیروان طباطبایی رو تشکیل میدن و زیربنای تئوریک اونها هم نظرات و آراء طباطبایی هستش. برای اثبات این مدعا در پادکست بعدی به سراغ فصل 11 کتاب خواهیم رفت و با مصادیق عینی ناسیونالیسم افراطی متأثر از اندیشه ایران شهری آشنا خواهیم شد.